اسلامی ایران در داخل افغانستان، در میان ملت و مردم افغانستان، مجموعه اینها سبب میشه که نقش جمهوری اسلامی نقش سازنده بوده باشه، عاری از منافع سیاسی، در حالی که در ارتباط با کشورهای دیگه تنها چیزی ره که میتونه به اصطلاح پیوند ایجاد بکنه بحث منافع است. چین دنبال منافع خودش است، هند دنبال منافع خودش است و همینطور حتی عربستان و کشورهای دیگه و مانند آمریکا، انگلیس، کشورهای غربی، مجموعه این کشورها دنبال و در راستای منافع سیاسی خودشان میخوان حضور داشته باشه در افغانستان، در حالی که جمهوری اسلامی با توجه به همسایگی دیرینه‌ای که با افغانستان داره، اشتراکات فرهنگی عمیقی که با مردم افغانستان داره، اینها طبعا بسیار فرق میکنه، تأثیر دیگه‌ای داره. لذا حرفی که یا طرح و پلانی را که جمهوری اسلامی میتونه مطرح بسازه طبعا در راستای منافع دو کشور، منافع درازمدت دو کشور، صلاح و خیر هر دو ملت میتونه بوده باشه. بنابراین خیلی فرق میکنه دیدگاه‌های جمهوری اسلامی و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که تنها صرفا به خاطر منافع سیاسی یا اقتصادی ایشان میتونه در این معادلات نقش آفرینی داشته باشند.
از آقای مظفری سوال کردیم که کشورهای منطقه و همسایه افغانستان مشخصاً چه اقداماتی میتوانند برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان انجام دهند.
ببینین، جهان ایره میدونه اظهارات ضد و نقیض پاکستانی ها و آمریکایی ها را شما هم میبینین، سیاستای چنگانی آمریکا و پاکستان هم میبینین، مداخلات پاکستان که وزیر داخله در مجموع اعتراف کرد، وزیر داخله پاکستان. یکی توقع ما است که کشورهای همسایه و همجوار و منطقه باید بالای پاکستانی ها با هر شکل ممکن که توانمندی دارن فشار را وارد بکنه تا پاکستانی ها و آمریکایی ها به اصطلاح به صلح باورمند شوند، به صلح واقعی که به نفع افغان ها هستند، اینا را باورمند بسازن که سرپروسی صلح به شکل به برد برد به اصطلاح اینا را متقاعد بسازن که دو طرف به یک نتیجه برسن، صلح در افغانستان شود. یک، در صورتی که صلح را اگر اونا فشار را وارد میکنن، تلاش های را میکنن، کشورهای دوست همسایه و همجوار ما که تامین نمیشه و نمیپذیرن، و بنابراین دست دولت افغانستان و مردم افغانستان و ملت مظلوم افغانستان و سیاسیون را بگیره در بسیج و انسجام نیروها و هماهنگ ساختنشان با دولت، تلاش لازم را توانمندی هایی که دارن، نفوذی که دارن انجام بدن، و در کناری فعلا کمبوتات را که آمریکا ما را عمدن و قصدن به اون مواجه ساخته، مثلا نیروهای هوایی ما اگر دچار مشکل میشه، ترمیم میشه، و مهمات مهمی به اصطلاح که ما فعلا دولت افغان نیروهای هم اگر کمبود میکنن و در ندارن، اینی کمبوتات را باید به اصطلاح باید ترمیم بعضی از وسایل مهم ما را، بنابراین یا در بخش های استخباراتی اطلاعاتی و کشفی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مجموع اگر اینا هماهنگ باشن و دست اینا را بگیرن، کمک بکنن که خلایی را که امریکا عمدن و قصدن بر اساس پلان به وجود آورده از نظر اکمالاتی، از نظر تجهیزاتی، از نظر این وضعیت سیاسی و این جو تبلیغاتی را که امریکا ایجاد کرده، بنابراین اینا مهم میتونه باشه. و همچنین از نظری که شما میبینین امریکایی ها جو جدید تبلیغاتی را به ضرر دولت به وجود آورده، گویا سفارت ها را میکشن و امنیت سفارت خود را میگیرن، اینا دال بر ایست که ملت ما را به اصطلاح دست و پاچه بسازه که گویا دولت هیچ گونه توانمندی بر دفاع و حراست از خودش و از جغرافیای کشور را نداره و مردم را دست و پاچه ساخته. بنابراین ما باورمندی به این هستم که دولت ها میتونه که به اساس این که سفارت هایشان در اینجا روابط دیپلماسی و دیپلماتیکشان در افغانستان تف باشه کما فی سابق، و در کنارش همین مشکلات هایی که بر دولت افغانستان پیش میشه که امریکایی ها به اساس برنامه با این مشکلات ما را مواجه میسازه و ساخته، دست ما را در این گوهی اساس که بگیره، من فکر میکنم هم ملت افغانستان ممنون و مدیونشان خواهد شد و هم تا در تاریخ این موضوع ثبت خواهد شد و هم کاری کردن که خودشان ده هم از این خطر تروریسم و القاعده که برنامه ریزی شده است و ایره قدرت‌های بزرگ شیطانی رهبری میکنه، این خطر را هم در واقع از خودشان دست کردن، دست ملت ما را هم گرفتن.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی‌ها از موشکی استفاده می‌کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می‌گویند. معمولاً به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می‌کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خود بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می شود.
ساعت 11 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تقدیم سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دریای جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت دبیری کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین پیام تسلیت را صادر کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت احمد جبرئیل دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین پیام تسلیت را صادر کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام درگذشت مبارز خستگی ناپذیر احمد جبرئیل را با ملت فلسطین و همه مجاهدان و فعالان عرصه پرشور مبارزات فلسطین و همه عناصر مقاومت در منطقه غرب آسیا و به بازماندگان دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند این مرد شجاع و پرتلاش عمر خود را به مبارزه برای میهن مغضوب و ملت مظلوم خود گذراندند. رئیس جمهور افغانستان طالبان و پاکستان را مسئول ویرانی‌ها و خونریزی‌ها در افغانستان دانست. اشرف غنی گفت: من پیش از خروج خارجی‌ها از افغانستان اعلام کردم که طالبان و پاکستان باید موضع خود در برابر ما را روشن کنند و دیدیم که آنان گزینه جنگ را پذیرفتند و حالا ما باید در برابر آنان ایستادگی کنیم. غنی افزود: ایستادگی در برابر گروه طالبان و حامیانش را حکم قرآن خواند و گفت: مجبوریم از خاک خود دفاع نماییم. رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد: پاکستان حامی اصلی طالبان است و نمی‌خواهد که این گروه سر میز مذاکره حاضر شود. طالبان همزمان با اعلام تصمیم واشنگتن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 11 سپتامبر و توقف مذاکرات صلح بین طرف‌های افغان، تلاش گسترده‌ای را برای گسترش مناطق تحت کنترل خود آغاز کرده است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرد. حامد کرزی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی تصریح کرد، دیدار چهره‌های سیاسی افغان با نمایندگان گروه طالبان در تهران برای تقویت روند صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود. کرزی با قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد افغان‌ها گام‌های مؤثر و جدی برای پیشرفت روند صلح در افغانستان بردارند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در ادامه تأکید کرد جنگ به ضرر رفاه افغانستان است و همه تلاش‌ها باید معطوف به یافتن صلح و راه حل‌های سیاسی باشد. وزارت خارجه افغانستان نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از نتایج نشست تهران استقبال و اعلام کرد دولت افغانستان هر اقدام و تلاش حقوقی را که منجر به تحقق خواست بر حق مردم و دولت این کشور برای خاتمه جنگ، تأمین صلح پایدار و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر شود، به دیده قدر می‌نگرد و از آن حمایت می‌کند. وزارت خارجه افغانستان در این بیانیه خاطر نشان کرد کابل از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت روند صلح در افغانستان قدردانی می‌کند و امیدوار است این تلاش‌ها موجب پایان خشونت‌ها و آغاز مذاکرات جدی با هدف تأمین صلح پایدار و سراسری در افغانستان شود. نشست دو روزه چهره‌های سیاسی افغان و طالبان روز پنجشنبه در تهران با صدور اعلامیه شش ماده‌ای و تأکید بر یافتن راه حل سیاسی و برقراری آتش بس در افغانستان پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بروند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان به منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرده بود. ظریف چهارشنبه شب پس از دیدار با نمایندگان افغانستانی از جناح‌های سیاسی مختلف نیز اعلام کرد ایران همواره در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است. آمریکا برای نخستین بار به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح و حل بحران افغانستان اذعان کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح عادلانه و پایدار در این کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارند و آنچه ایران می‌خواهد با میزبانی چنین نشستی انجام دهد می‌تواند واقعا سازنده باشد. ادوارد پرایس افزود همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده برای پایان جنگ و از سرگیری روند مذاکرات صلح استفاده کنند. سخنگوی رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین الافغانی که همزمان با بنبست مذاکرات قطر انجام گرفته است تصریح کرد اجماع منطقوی و حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها برای صلح پایدار مهم می باشد. خبرها را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهم. مسکو در مذاکرات با طالبان از تنش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد و جلوگیری از گسترش این تنش به خارج از مرزهای افغانستان را خواستار شد. هیئت طالبان روز پنجشنبه در سفر خود به مسکو با باختیبور خاکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در بیانیه مشترک این کشور و هیئت مذاکره کننده طالبان، این گروه اطمینان داد که گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه طبق روال سابق خود فعالیت خواهند کرد. محمد سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، هم در بیانیه مشترک با مسکو گفت اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان برای حمله بر روسیه و کشورهای همسایه استفاده شود. شاهین تأکید کرد طالبان همچنین قصد حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی در افغانستان را ندارند و امنیت کارمندان سرکنسولگری روسیه در مزار شریف را تأیید می‌کند. با تصمیم دادگاه عالی روسیه در 14 فوریه 2003 طالبان با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و در روسیه ممنوع اعلام شده است. با این وجود از سال 2018 نمایندگان این جنبش چندین بار در مذاکرات مسکو در مورد حل و فصل درگیری‌ها در افغانستان شرکت کردند. مقامات روسیه امیدوارند که بتوانند گروه طالبان را در مذاکرات صلح افغانستان مشارکت دهند و شرایط را برای حل و فصل سیاسی اوضاع این کشور پس از تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فراهم کنند. سازمان معاهده امنیت جمعی CSTO برای مقابله با وخامت اوضاع در مرز تاجیکستان با افغانستان اعلام آمادگی کرد. این سازمان متشکل از 6 کشور بر ریاست روسیه تأکید کرد برای مهار بحران احتمالی در مرز بین افغانستان و تاجیکستان از همه منابع خود استفاده می کند. در پی تشدید نبردها در شمال افغانستان شمار زیادی از نظامیان افغان به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. به همین دلیل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 20,000 نظامی ذخیره را با هدف اتخاذ تدابیر امنیتی در سرحد افغانستان به خدمت فراخواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از پایان حضور نظامی کشورش در افغانستان در روز 31 آگوست برابر با 9 ماه سنبله سال جاری خبر داد. جو بایدن در این خصوص اظهار داشت مأموریت نظامی ما در آمریکا در افغانستان روز 31 آگوست به پایان خواهد رسید و روند خروج نیروها به گونه امن و منظم پیش می رود. شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان در این بخش از خبرهای رادیو دری. تا بخش بعدی اخبار، خدا نگهدار.
باشید. و دوستان عزیز، برنامه پند پیران آماده پخش است، ببخشید که تقدیم حضورتان خواهد شد.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سمی دیگر نمشت.
برباد نهاد شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم حضورتان می شود.
این چه سخنی است؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دم است و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، با این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد باشد، پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چون این نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به هم نشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیایند پارسا نیستند، یا اگر باشند به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. با آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم، چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد باشد، این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستند کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنن. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند، که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود، چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد، و از او نخواهیم مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت؟
به گمانم.
یعنی آنکه در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها همنشینی با پارسایی چون تو را طلب میکند و هیچ نخواهد مگر همین، و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز میکند که جز عبادت خداوند هیچ نکنه. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خواهی نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا همنشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ. پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است، خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. میخواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
آننده چه؟
ماننده این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم، بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زرد رو ترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟ آرام باشید امیر.
چگونه چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد آمد، به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ ساله بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ ساله.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوایی نوشید تا رخش زرد کند، گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان. دوستان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم و دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم همسفر ما هستید. در این برنامه سری به شهر بروجرد در غرب ایران میزنیم. با ما همراه باشید. دیدن لرستان و جاذبه های آن برای هر مسافری خاطره منحصر به فردی ایجاد می کنند. شهرهای لرستان رنگ و بوی خاص خودشان دارند و هر کدام گردشگرا را از طبیعت زیبایی که خدا خلق کرده به شگفتی میندازه. مثلا شهر زیبای بروجرد که نوشتن و یاد کردن از او خالی از لطف نیست. ورودی شهر بروجرد یک میدان است که دور تا دورش انواع کبابی ها و تغذیه فروشی های متنوع دیگر قرار دارد. جایتان خالی، اونجا برای صبحانه و استراحت موتر نگه داشتیم و بعد به سمت تنگه کپرگه رفتیم. این تنگه قشنگ که شمال غربی بروجرد است، یک رودخانه دائمی با پیچ و خم فراوان داره که فقط پیاده و یا با دوچرخه میشه ازش عبور کرد که ما پیاده رفتیم.
در طرف رودخانه پاکوب داره. این تنگه از آخرین روستای کپرگه شروع میشه و ده منطقه‌ای به اسم ونای تمام میشه. این تنگه یکی از بهترین و زیباترین مسیرهای کوهپیمایی برای کوهنورداست و دو چشمه آب گرم، پل سنگی و غاری به اسم غار مخفی و تاقچه داره. اگه از شمال غربی به جنوب غربی بریم، مجموعه تفریحی بوستان فدک را میبینیم. این مجموعه مشرف به تپه تفریحی چوغاست. ای بوستان بزرگترین پارک شهری بروجرد است. در ای بوستان سه تا دریاچه متصل به هم وجود داره که از آب رود گلرود پراب میشن. ای دریاچه بزرگترین دریاچه مصنوعی غرب ایران است. پس سمت تپه چوغا که از پارک فدک بهش مشرف بودیم میریم. ای تپه به بام بروجرد معروف است و مکان تفریحی زیبایی است. نمای زیبای شهر از اینجا میتونیم ببینیم. در تپه چوغا تندیس های اسطوره‌ای بود که وقتی پرسیدیم گفتن تندیس آرش کمانگیر است. در کنار آن یک سری تندیس از حیات وحش هم بود. در تپه چوغا هتل چند ستاره و گلزار شهدای گمنام را میشه دید. بعد از این مکانهای تفریحی برای نهار با یک کبابی در شهر رفتیم، چون شنیده بودیم که کباب بروجرد با بقیه کبابهایی که تا حالا خوردیم فرق میکنن. پس رفتیم این تفاوت را در عمل حس کنیم. انصافاً اونقدر خوشمزه و آبدار بود که مزه تمام کبابهای قبلی را فراموش کردم. تازگی گوشت و روش بسیخ کشیدن و مقدار برشته شدن گوشت دلیل اصلی خاص بودن کبابهای این منطقه است. بعد از کمی استراحت، گشت و گذار در شهر زیبای بروجرد از سر گرفتیم. تصمیم گرفتیم به تالاب بیشدالان در 15 کیلومتری جنوب شرقی بروجرد بریم. محلی‌ها بهش میگن تالاب بیشدالون و یکی از زیستگاه‌های اصلی پرندگان و جانوران بومی و مهاجر بوده. اما الان بخشی از آن را به زمین‌های کشاورزی اختصاص دادن. متاسفانه وسعت اولیه ایتالاب 930 هکتار بوده، اما حالی 79 هکتارش مانده. ایتالاب نمونه های نادر گیاهی و جانوری خودش را به دلیل ناملایمت های مردمی از دست داده.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید از رادیو درید. در این برنامه دیدنی های شهر بروجرد در غرب ایران را خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. با ما همچنان همراه باشید. بعد از اینجا سری به یکی از شاهکارهای معماری غرب ایران یعنی مسجد جامع بروجرد میزنیم. این مسجد در شرق شهرستان است. بنای مسجد به گفته راهنمای اونجا به قرن سوم هجری قمری میرسه و روی آتشکده قدیمی بنا شده. ارتفاع گنبد مسجد تا سطح زمین 20 متر و ظاهراً سالهای اولی که مسجد ساخته شده گلدسته نداشته و سال 1209 هجری قمری گلدسته ها بهش اضافه شده. این بنا ترکیبی از معماری ساسانی و معماری دوران اسلامی است. وقتی وارد مسجد شدیم از شبستان‌های با شکوه آجوریش گذشتیم و بعد با یک منبر 9 پله‌ای زیبا روبرو شدیم که روی آن اشعاری کندکاری شده بود. دیدن این مسجد زیبا را هم به همه شما دوستان که عاشق معماری هستین پیشنهاد می‌کنیم.
مسجد جامع بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور که چونان فیروزه‌ای گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی می‌کند.
این مسجد بر اساس کاوش‌ها و بررسی‌های میدانی که انجام شده قدیمی ترین بخش اون برمی‌گرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالدولف که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنایی فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبا میشه آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده. شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده. بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویژ زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته. در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته. در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 بوده است. از سال 68 به بعد در کاوش‌هایی که در حین مرمت انجام شد بقایای به مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد. مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت‌ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه‌های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می‌رود. فرید حجتی، خبرگزاری صدا و سیما، بروجرد.
بعد از مسجد با امامزاده جعفر رفتیم. این امامزاده با 5 واسطه با امام زین العابدین علیه السلام امام چهارم شیعیان میرسه. امامزاده در اطراف گورستان خیلی قدیمی شهر واقع شده و سفالهایی از اونجا پیدا شده که با خط کوفی روش نوشته بودن. این سبک از امامزاده به معماری عهد سلجوقی برمیگرده و دلاوی که اونجا بود تاریخ 717 هجری قمری به چشمم خورد. بعد از او به خانه تاریخی کمال‌الدین طباطبایی رفتیم. این خانه متعلق به حاج آقا کمال‌الدین نبوی طباطبایی از روحانیون و از خانواده سادات طباطبایی بروجرد بود. ویژگی این خانه آجرها، کاشیها و در و پنجره‌های چوبی آن است. این خانه از خانه‌های مجلل مربوط به دوره قاجار است و میراث فرهنگی این خانه را به موزیم تبدیل کرده که تنها موزیم شهر بروجرد است. این خانه 3 طبقه است و یک حیاط بزرگ، چند شبستان و تالار و یک شاهنشین دارد. ورودی آن به شکل یک دالان طولانی است که ورودی استبل اسب‌ها هم در همین قسمت است. دالان ورودی به حیاط بزرگی میرسد که در ضلع شمالی آن بنای اصلی قرار دارد. ضلع جنوبی ساختمان به انبار، مطبخ و حمام اختصاص دارد. در ضلع غربیش یک مجرای آب هست که بهارخواب هم در همین قسمت است. در ضلع شرقی بنا یک دیوار بلند وجود دارد که نمای طاقی دارد. سقف داخل اتاقها و فضاهای نشیمن گچی و سقف قابکاری شده است. نقاشی‌های متعددی در اتاقها دیده می‌شود که در کنار یکی از نقاشی‌های روی شومینه نام نقاش هم نعمت الله نقاش نوشته شده. استاد نعمت الله نقاش از نقاشان چیره دست بروجرد بود و این اثر را طی 3 سال پدید آورده. بعد از آن برای دیدن ارگ بروجرد رفتیم که به تازگی قسمتی از آن کشف شده. ظاهراً در جریان گودبرداری ساختمانی به طور اتفاقی پیدا شده. آثار تأسیسات و سیستم آبرسانی قدیمی سفالی بوده که در قالب سیستم خمره‌های سفالی برای پالایش آب و گلولای موجود در آن استفاده می‌شد و کار تصفیه آب را انجام می‌داد. گویا شهر قدیم بروجرد دارای دو لایه حفاظتی بوده که اولی تمام شهر احاطه می‌کرده و 57 تا برج داشت و لایه داخلی هم لایه حفاظتی ویژه برای ارگ حکومتی بود. این شهر قدیمی پر از رمز و رازهای کشف نشده است که احتمالاً سالهای آینده اطلاعات بیشتری از آن در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد و ما فعلاً به همه قسمتش رسیدیم. در آخر هم به بازار بروجرد سر زدیم که محلی‌ها بهش میگن راسا. در بازار مغازه‌های گیوه و جوراب، نخ و ریسمان، ظروف مسی و پارچه‌های سنتی توجه ما را به خودش جلب کرد. با اینکه شهر بروجرد دنیایی از تاریخ و طبیعت زیبا را در خودش داره، بناچار سفرمان را به این شهر تمام می‌کنیم و راهی شهرهای دیگر در این مسیر می‌شیم. از اینکه این هفته هم با ما همسفر بودید از شما تشکر میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، خوشحالم از این که خداوند توفیق خدمتگذاری به شما خوبان را به ما داده. نزدیک میشیم بعد دقایق نورانی اذان ظهر به افق شهر کابل و همینک برنامه قرار بندگی آماده پخش هست. لطفاً شنونده باشین و ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام او مهربان یگانه بی همتا، عطا کننده بی منت فرصت ها، الهی به امید تو. هموطنان و همزبانان و همراهان جان، اهالی سرزمین افغانستان، سلام و درود بر شما. تا گشایش درهای رحمت خاص خداوند وقت زیادی باقی نمانده. لحظه های نیاز و خواهش نیمروزی نزدیک است و ما با شما هستیم در قرار بندگی دیگر. خدایا خود را به من بشناسان، چون اگر خود را به من نشناسانی فرستادت را نشناختم. خدایا فرستادت را به من بشناسان، زیرا اگر فرستادت را به من نشناسانی حجتت را نشناختم. خدایا حجتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجتت را به من نشناسانی از دین خود گمراه خواهم شد. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58:29 خواهد بود. دوستان، امروز جمعه است و متعلق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. به همین خاطر امروز با شما درباره حقیقت دوران غیبت صحبت می‌کنیم. با توجه بر روایات وارد شده درباره غیبت امام مهدی علیه السلام، میتوان گفت در مورد چگونگی غیبت آن حضرت دو صورت قابل تصور است. اولین صورت همان است که به صورت متعارف در اذهان مردم در مورد غیبت آن حضرت وجود دارد، یعنی اینکه امام مهدی علیه السلام در طول مدت غیبت خیش از نظر جسمی از مردم دور است و اگرچه آن حضرت در این مدت مردم را می‌بیند و از حال آنها با خبر می‌شود، ولی کسی توان دیدن ایشان را ندارد و با حضرتش روبرو نمی‌شود. نعمانی در کتاب الغیبت 4 روایت نقل می‌کند که همه بیانگر همین صورت اول است. از جمله این روایات 4 این روایت امام علی علیه السلام است که می‌فرماید: حجت خدا بر روی زمین بر آن ایستاده است، در راه‌های آن حرکت می‌کند، در قصرها و خانه‌های آن داخل می‌شود، او شرق و غرب زمین را در می‌نوردد، سخنان مردم را می‌شنود و بر جماعت آنها سلام می‌کند. او مردم را می‌بیند ولی کسی او را نمی‌بیند تا زمانی که وقت ظهور در رسد و وعده الهی تحقق یابد و ندای آسمانی تنین انداز شود. همانا آن روز، روز شادی فرزندان علی و دوستداران اوست. صورت دومی که برای غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام میتوان تصور کرد این است که اگرچه حضرت در طول زمان غیبت در میان مسلمانان حضور مییابد و با آنها برخورد میکند، ولی کسی آن امام را نمیشناسد و به هویت واقعی ایشان پی نمیبرد. بنابراین فرض امام مهدی علیه السلام در هر شهر و مکانی که اراده کند حضور مییابد و مانند دیگر مردم به زندگی میپردازد، ولی کسی از حقیقت حال ایشان آگاه نمیشود. روایاتی وجود دارد که میتوان از آنها صورت دوم را استفاده کرد، که از آن جمله باید به روایتی اشاره کرد که شیخ طوسی در کتاب الغیبت از دومین نایب خاص آن حضرت یعنی محمد ابن عثمان عمری نقل میکند: با خداوند سوگند، صاحب این امر هر سال در موسم حضور مییابد، در حالی که او مردم را میبیند و آنها را میشناسد، ولی مردم با این که او را میبینند ولی وی را نمیشناسند. امام صادق علیه السلام نیز درباره غیبت آن حضرت چنین میفرماید: چگونه این مردم این موضوع را که خداوند با حجتش همان گونه رفتار میکند که با یوسف کرد انکار میکنند؟ همچنین چگونه این کار میکنند که صاحب مظلوم شما، همان که از حقش محروم شده و صاحب این امر است، در میان ایشان رفت و آمد میکند، در بازارهایشان راه میرود و بر فرش آنها قدم مینهد، ولی او را نمیشناسند تا زمانی که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفی کند، همچنان که به یوسف اجازه داد. آن زمان که برادرانش از او پرسیدند آیا تو یوسف هستی؟ پاسخ دهد که بله، من یوسف هستم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه صحبت‌های حجت الاسلام عابدینی را درباره موضوع برنامه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بازم این دعا رو حتی تسکنه و ارزکه تو ارز وجود ما انشالله توش ساکن بشه اطاعت مولامون و مطیع باشیم در این سال و تمتعه و فیها طویلا و این اطاعت ما سکونت بر اطاعت ما در وجودمون نسبت به مولامون طولانی باشه انشالله تا آخر عمرمون مطیع باشیم و اطاعت در وجودمون جاگیر شده باشه. ما غیبت رو تو نگاه اول یک عقاب میبینیم که وقتی امت تحمل امام رو ندارند غیبت محقق میشود تا بعد از برهی و آزمایش ها و ابتلاعاتی آمادگی ایجاد بشه تا حضرت ظهور بکنند و ظهور پس از این دوران غیبتی که این دوران غیبت عقابی بود، عتابی بود، جرمی بود برای عده‌ای که آمادگی و ظرفیت اونها نبود تا این عتاب الهی در حقیقت شکل گرفته باشه. در بعضی از روایات این گونه بیان شده که غیبت مربوط به این است که اگر بود حضرت او هم به شهادت می رسید مانند آبایشون. اما در بعضی از روایات دیگر که کمم نیست بلکه تعدادش هم بیشتر باشه این است که دوران غیبت یک کمال است و این کمال قطعی هم بوده که باید باشد. یعنی حتی اگر مردم در اوج آمادگی هم بودند حتما باید دوران غیبت محقق می شده. این خودش نکته مهمی است. چنانچه دوران ظهور یک دوران کاملی است و کمالی است که باید محقق بشه، چنانچه دوران قیامت یک دوران کمالی است که حتما و قطعا باید محقق بشه، دوران غیبت هم حتما و قطعا باید محقق می شده. چه مردم خوب خوب باشند چه مردم در اون کمال خوبی نباشند و به اصطلاح باید دورانی بگذره تا خوب شند و ازش مقصودی حاصل باید بشه که اگر مقصود حاصل نشه اون دوران غیبت به ظهور منجر نمیشه. پس باید تو دوران غیبت مقصودی حاصل بشه. از جمله اون وقت اون نتایج این دوران غیبت هم این است که اگر مردم آمادگی نداشتن این طول میکشه. طول کشیدنش مربوط به آماده نبودن مردم هست، اما اصل غیبت مربوط به آماده نبودن مردم نیست. این رو به عنوان اصل مسئله تو تلیعه بحثمون داشته باشیم در رابطه با روایاتی که وارد شده با این عنوان که لابد برای امت ختمی و برای امام زمان للغیبه حتما باید غیبت باشد. غیبت ها در هر امتی که حالا کتاب کمال الدین صدوق رحمت الله علیه رو اگر دوستان رجوع بکنن غیبت های همه انبیا رو یکی یکی مطرح میکنه که هر کدام 2، 3، 1 غیبت داشتن که این دوران غیبت مربوط به امت اینها میشد که این رابطه غیبت کمال امت رو داشت. هر چقدر اون کمال شدیدتر در انتظار امتی باشد دوران غیبت طولانی تر میشه. یعنی طول و جهت به اصطلاح اون کیفیت و کمیت، چون غیبت گاهی به لحاظ زمانه گاهی به لحاظ جهات دیگری هست، یعنی فقط زمانی نیست، اینها هم مربوط به کمال امتی است که میخوان پیدا بکنن که هر چقدر اون کمال که منتظر است برای این امت شدیدتر بخواد باشد حتما جهات غیبت و دوران غیبت طولانی تر میشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مصطفی اسماعیل آیات 82 تا 89 از سوره مبارکه مائده را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة